ساعت 5 به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات حمید بهایی گفت زبان نامهربان برخی افراد باعث نمی‌شود از مرز عدالت خارج شویم. نیروی دریایی آمریکا می‌گوید شلیک اخطار به شناورهای سپاه اقدامی امن و حرفه‌ای بوده است. و انتخابات جنجالی در ونزوئلا در حال برگزاری است. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه با خبر، گزارش و گفتگوی این بخش خبری رادیو فردا. در آغاز خبرها. 4 روز پس از اظهارات حمید بهایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد که سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی و برادر رئیس جمهور را به رشوه گیری متهم کرده و گفته بود به زودی سقوط خواهید کرد، سخنگوی قوه قضاییه حاضر به ارائه پاسخی کامل در این باره نشد. غلام حسین حسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه با اشاره به اینکه اتهام‌های مطرح شده درست نیست گفت اگر لازم باشد دادستان اقدام می‌کند و زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود از مرز عدالت خارج شویم. پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تکذیب اظهارات حمید بهایی گفته بود پرونده جدید برای او تشکیل شده است. پرونده قبلی حمید بهایی معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد تخلفات مالی و اختلاس ذکر شده است. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد رویارویی عصر جمعه با شناورهای سپاه در خلیج فارس اقدامی امن و حرفه‌ای بوده است. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود ناوهای آمریکا روز جمعه در خلیج فارس به یک شناور گشتی سپاه اقدام به شلیک منور و 2 گلوله هوایی کرده بودند. نیروی دریایی سپاه اقدام آمریکا را غیر حرفه‌ای و تحریک‌آمیز خوانده بود. اما ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا روز شنبه اعلام کرد شلیک اخطار پس از آن صورت گرفت که یک بالگرد آمریکایی شاهد نزدیک شدن چند شناور ایرانی با حداکثر سرعت به سوی ناو گروه آمریکایی بود. این دومین بار است در یک هفته اخیر که کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس با شلیک‌های اخطار به شناورهای سپاه هشدار می‌دهند. رأی‌گیری مناقشه برانگیز برای انتخاب 545 عضو مجلس مؤسسان از صبح یکشنبه در ونزوئلا آغاز شده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا وعده داده است با تشکیل این مجلس تغییرات لازم در قانون اساسی تدوین شود و بحران 3 ماهه در این کشور پایان یابد. با این حال مخالفان میگویند نیکولاس مادورو در صدد دور زدن پارلمان و کسب قدرت بیشتر است. اکثریت پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان دولت است. خشونت‌ها و تظاهرات‌های خیابانی در طول 3 ماه گذشته حدود 100 کشته در ونزوئلا بر جای گذاشته است. بنابر نظرسنجی‌ها حدود 70% با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفند. اولین گزارش. به گفته پلیس آلمان بامداد یکشنبه تیراندازی در یک دیسکو در شهر کنستانس در جنوب این کشور 3 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. همکارم شهرام میریان گزارش می‌دهد.
تیراندازی در یک دیسکو در شهر کنستانس در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان ساعت 4:30 بامداد امروز یکشنبه صورت گرفت که طی آن 1 نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. عامل این تیراندازی یک عراقی 34 ساله معرفی شده که به هنگام خروج از دیسکو در تبادل آتش با ماموران انتظامی و امنیتی به شدت زخمی شد و سپس در بیمارستان درگذشت. در این درگیری یک پلیس هم جراحت برداشت. مقام های مسئول گفتند این عراقی سالها در شهر کنستانس زندگی می کرده و پناهجو هم نبوده. شاهدان عینی به خبرگزاری آلمان گفتند ساعت 4:30 بامداد یک شنبه فردی با یک مسلسل دستی بدون مقدمه و در یک حرکت ناگهانی آتش گشود و بلافاصله صدها دیدار کننده از این دیسکو پا به فرار گذاشتند. در این گیرودار به گفته پلیس یک نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. اینکه انگیزه عامل این تیراندازی چه بوده هنوز معلوم نیست. سوای این ماموران در حال تحقیق و بررسی این مسئله اند که عراقی 34 ساله خود به تنهایی دست به این اقدام زده و یا اینکه در پس این ماجرا هم دستانی هم داشته. با تمام این احوال پلیس اعلام کرده که این واقعه یک اقدام تروریستی نبوده. افزون بر این دو روز پیش هم یک پناهجوی 26 ساله فلسطینی که درخواستش رد شده و قرار بود به زودی از آلمان اخراج شود با یک کارت آشپزخانه وارد یک سوپرمارکت در شهر هامبورگ آلمان شد و ضمن کشتن یک مرد 50 ساله 6 تن را هم راهی بیمارستان کرد. مقام های پلیس گفتند این پناهجو با نام کوچک احمد یک فلسطینی است که ساکن امارات متحده عربی بوده، همدستی نداشته و خود عامل این تهاجم بوده. روز گذشته سناتور داخلی شهر هامبورگ هم اعلام کرد احمد پناهجوی رد شده اسلامگرا و نه جهادگرا بوده و تزلزل روحی و روانی هم داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ساعت 5:07:04 به رادیو فردا گوش میکنید. وکیل پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرد که 3 تن از موکلانش با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
علی مجتهدزاده وکیل مدیران کانال‌های تلگرامی روز شنبه 7 مرداد گفت که برای هر 6 متهم این پرونده قراری مشابه صادر شده و اگر 3 متهم دیگر هم بتوانند این قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. پیشتر آقای مجتهدزاده در مصاحبه با وبسایت جماران گفته بود که اتهام‌های مطرح شده درباره موکلانش قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 خرداد گفته بود تأکید شده که به پرونده آنها هرچه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی شود و بازپرس پرونده هم با جدیت پیگیر موضوع است. او درباره اتهام مدیران این کانال‌های تلگرامی گفته بود که آنان اخباری منتشر کردند که نباید منتشر می‌کردند. وزیر دادگستری توضیح بیشتری در این مورد نداده است. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا هوادار دولت معرفی می‌شوند در اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند. ایلنا گزارش داده که قرار است جلسه محاکمه آنها در روزهای 22 تا 24 مرداد در دادگاه انقلاب برگزار شود. بازداشت مدیران تلگرامی موجب شد که 30 نماینده مجلس در سوالی از وزیر اطلاعات بخواهند که گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها و علت ادامه بازداشت و بلا تکلیفی آنها ارائه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 21 فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات هم اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است، اما سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند. در مقابل وزیر اطلاعات هم پاسخ داده بود که برای ادمین ها جرمی نمی شناسد که شریک آنها باشد و گفته بود که گویا آنها شریک جرم من هستند و دفاع از دولت جرم کوچکی نیست. پایان نقل قول. پس از آن محمود نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت شده ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است. نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند. شبکه اجتماعی تلگرام یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در ایران از آن استفاده می‌کنند. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای مسدود کردن تلگرام کردند، اما هر بار با مخالفت دولت موفق به این کار نشدند.
درباره بازداشت مدیران تلگرامی نظری دارید؟ با شماره پیامگیر یا رادیو فردا تماس بگیرید. 4202-2112-2112.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و باز داس مرگ یاسی را در ایران از ساقه چید. میدیا کاشیگر، نویسنده، شاعر، مترجم برجسته و فعال فرهنگی ایرانی در اثر مشکلات تنفسی در بیمارستانی در تهران درگذشت. این نویسنده و مترجم در حالی در 61 سالگی درگذشت که 20 کتاب از او بر جای مانده و ترجمه ابر شلوارپوش اثر مایاکوفسکی یکی از برجسته ترین ترجمه های او به شمار می رود. درباره جایگاه او در حوزه ادبیات و ترجمه همکارم آزاده اسدی با مسعود سالاری گفتگو کرده، مترجم زبان فرانسه و دوست و همکار قدیمی مدیا کاشیگر.
مدیا کاشیگر به عنوان مترجم انتخاب خوبی برای ترجمه انجام میداد، یعنی مثل بعضی از ترجمه ها و مترجمان امروز که هر کتابی دم دستشون میرسه ترجمه میکنن، نه اینطور نبود. وجه دیگری که مدیا کاشیگر داشت در ترجمه از ادبیات فرانسه این بود که بسیار به روز بود، ادبیات روز فرانسه رو میشناخت و در همون دانشی که در گذشته از ادبیات فرانسه کسب کرده بود نمانده بود. غیر از اینکه مترجم ادبی خوبی بود، مترجم رسمی خوبی هم بود، چون میدونید مدیا کاشیگر مترجم رسمی دادگستری بود. خودش به شوخی مطرح میکرد، همیشه میگفت که بعضیا به من خورده میگیرن میگن تو مترجم کاتالوگ یخچالی، تو رو چه به ترجمه ادبی. بعد جواب جالبی میداد، میگفتن اگر کاتالوگ یخچال نتونم ترجمه کنم، مترجم ادبی خوبی هم نیستم. مترجم اگر به روز نباشه، مترجم اگر زمان روزا نشناسه، مترجم اگر دنیای گوناگون ادبیات، فضاهای گوناگون ادبیات رو از زندگی شهری گرفته تا فضاهای رمانتیک تا فضاهای سورئالیستی نشناسه، خب نمیتونه مترجم ادبی خوبی باشه. مدیا کاشیگر زبان فرانسه تسلط بسیار خوبی داشت. مدیا کاشیگر توی زمینه ادبیات نمایشی هم کارهای ارزنده‌ای رو از ژان ژنه، اوژن یونسکو، از نویسندگان نمایشنامه نویس فرانسوی ترجمه کرده بود.
آقای کاشیگر فعالیت‌های پررنگی رو داشتن برای تقویت رابطه فرهنگی بین ایران و فرانسه در سفارت فرانسه. ارتباط قوی هم بین هنرمندان ایرانی با جریان‌های فرهنگی فرانسه برقرار کرده بودند. چرا به این نوع روابط خیلی علاقمند بودند و در این حد اینقدر تلاش میکردن که این رابطه تنگاتنگ باقی بمونه؟
مدیا کاشیگر مثل خود من البته در محیطی کار میکرد، سفارت فرانسه بود، یا محیط دیپلماتیک، که اساساً وظیفه و ماموریت هیئت دیپلماتیک نزدیکی دو فرهنگ، دو ملت و دو کشوره. یعنی اساساً کار دیپلماتیک میانجیگری برای نزدیکی دو فرهنگ و دو ملته. مدیا کاشیگر در این فضا کار میکرد و این فضا رو میشناخت و این امکان رو داشت و درایت رو البته داشت که برای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر این دو فرهنگ تلاش کنه و این کارم کرد و کاروان شعر را انداخت، کاروان شعر ایران و فرانسه و بسیاری کار دیگه که در زمین ادبیات و حتی زمینهای دیگر هنری.
آقای سالاری، آقای کاشیگر نویسنده بود، شاعر بود، مترجم بود، فعالیت‌های فرهنگی جانبی خیلی فراوانی داشت. با از دست دادن آقای کاشیگر کدوم جایگاه خالی شده در بخش ادبی و فرهنگی ایران؟
مدیا کاشیگر در همین زمینه‌هایی که کار میکرد به فرهنگ ایران خدمت کرد. من واقعا فکر میکنم فرهنگ معاصر ایران به نوعی مدیون مدیا کاشیگر یک نکته بسیار مهمی در کار و رفتار مدیا کاشیگر بود. این بود که مناسبات اقتصاد فرهنگ اشراف داشت و این چیزیه که متاسفانه خیلی رنگ باخته بود. حالا به تازگی اقتصاد فرهنگ مجددا مطرح میشه، ولی مدیا کاشیگر کسی بود که در این زمینه هم بسیار کار کرده بود. فکر میکنم بعد از دست دادن مدیا کاشیگر یکی از پل‌های مهم ارتباط فرهنگ ما با فرهنگ فرانسه قطع شد. امیدوارم که مترجمانی بتونن جای مدیا کاشیگر رو بگیرن.
با مرور مسعود سالاری بر کار و زندگی مدیا کاشیگر مترجم به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. عنوان خبرها ساعت